ببین ما رو.
بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم مریم احمدی مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام، محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در جلسه هیئت مدیره آژانس در وین گفت آژانس تاکنون قادر نبوده است برخی از جنبه‌های مهم برنامه اتمی ایران را تعیین کند. آقای البرادعی مشخصاً به گستره و ماهیت فعالیت‌های ایران در نصب سانتریفیوژها و غنی‌سازی اورانیوم و مطالعات و اقدامات دیگری می‌تواند کاربرد نظامی داشته باشد استناد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه گفت انتظار دارد در کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس پیشرفتی صورت گیرد. آقای پوتین که در یک کنفرانس خبری مشترک با رومان پروده نخست وزیر ایتالیا در مسکو سخن می گفت اظهار داشت به اعتقاد وی کنفرانس مفید خواهد بود و او روی نتیجه موفقیت آمیز آن حساب می کند. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر روز پنجشنبه در شرم الشیخ با ملک عبدالله پادشاه اردن و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات کرد و درباره فراهم آوردن مقدمات برگزاری کنفرانس صلح با آنها به تبادل نظر پرداخت. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که بر حرکت‌های دیپلماتیک در منطقه در پیشاپیش برگزاری کنفرانس صلح در آناپولیس در ایالت مریلند در روز 27 نوامبر افزوده می‌شود. دیوان عالی پاکستان روز پنجشنبه آخرین چالش با انتخاب دوباره پرویز مشرف رئیس جمهوری را رد کرد و راه را برای تبدیل شدن او به یک رهبر غیر نظامی پس از 8 سال حکومت نظامی هموار ساخت. بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان و رهبر حزب مردم روز پنجشنبه از مسئولان و اعضای حزب خواست مبارزات انتخاباتی را آغاز کنند. با این حال هشدار داد که هنوز ممکن است دستور دهد رأی‌گیری تحریم شود.
با سپاس از مریم احمدی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیم شب خواهید شنید. واکنش کشورهای غربی به گزارش اخیر محمد البرادعی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. جلوگیری ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از برگزاری نهمین سالگرد قتل فجیع داریوش و پروانه فروهر. درگذشت موریس برژا، یکی از بزرگترین رقصنده های باله جهان و بالرین فرانسوی. و گزارش های دیگر. قدرت‌های بزرگ اروپایی میگویند ایران برای جلب اعتماد بین‌المللی نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای خود به حد کافی تلاش نکرده و اکنون وقت آن است که شورای امنیت اعمال تحریم‌های بیشتر را بررسی کند. شرح بیشتر در گزارش مریم احمدی.
در واکنش به گزارش محمد البرادعی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، آلمان، بریتانیا و فرانسه به شورای حکام سازمان بین‌المللی انرژی اتمی گفتند از نظر آنها سیاست صبر و انتظار یک گزینه نیست. در گزارش محمد البرادعی گفته شده آژانس در مورد فعالیت‌های جاری هسته‌ای در ایران اطلاعات کمی دارد، چرا که ایران اجازه بازرسی از تمام تأسیسات هسته‌ای را به بازرسان نمی‌دهد. در گزارش همچنین تایید شده که به رغم خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران نه تنها به فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد که این فعالیت‌ها را گسترش هم داده است. در بیانیه سه قدرت بزرگ اروپایی گفته شده هر دو مسئله از نظر ما غیر قابل قبول است. ما همانقدر که به دانستن سابقه فعالیت‌های هسته‌ای ایران علاقه‌مندیم به آگاهی از فعالیت‌های فعلی نیز علاقه داریم. ما می دانیم که ایران گام هایی در جهت درست برداشته و همکاری هایی با آژانس داشته، اما از اینکه این همکاری ناکامل و در واقع واکنشی است دل سرد شده ایم. بنابراین در مجموع نتیجه همکاری ایران با آژانس دلگرم کننده نیست و باید در شورای امنیت به یک جمع بندی رسید. منظور از این عبارات در بیانیه یک قدرت بزرگ اروپایی بررسی تحریم‌های سخت در علیه ایران در شورای امنیت است. این بیانیه در واقع موضع ایالات متحده را هم که خواستار تصویب قطعنامه جدیدی علیه ایران است بازتاب می‌دهد. در هر صورت هر تصمیمی درباره یک قطعنامه جدید به توافق چین و روسیه هم بستگی دارد که تحریم‌های سخت‌تر را سازنده نمی‌دانند، ضمن اینکه اخیراً هر دو از ایران خواستند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و در مورد برنامه‌های هسته‌ای خود شفافیت بیشتری داشته باشد. از سوی دیگر سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران روز پنجشنبه گفت روز 30 نوامبر با خاویر سولانا مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا ملاقات خواهد کرد. نتیجه این مذاکرات میتواند بر روند رویدادهای بعدی یا به عبارت دقیق‌تر مسئله تحریم‌ها تأثیر بگذارد. آقای سولانا روز پنجشنبه گفت تشکیل یک کنسرسیوم بین‌المللی برای تولید سوخت هسته‌ای میتواند به حل این بحران کمک کند. آقای سولانا گفت تنها یک راه حل بین المللی می تواند به بحران کنونی خاتمه دهد، اما ایران هر گونه راه حلی را که شامل تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران باشد رد کرده است. گزارش محمد البرادعی به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با دقت بسیار تهیه شده بود تا هم نگرانی های غرب را منعکس کند و هم متضمن این امید باشد که همکاری ایران با آژانس به بار خواهد نشست. به طور کلی موضع قدرت‌های غربی این است که سرپیچی ایران از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم وعده ایران را در مورد شفاف سازی برنامه‌های گذشته تحت شعاع قرار می‌دهد. کشورهای در حال توسعه اما بر شفافیت بیشتر ایران تاکید دارند و خواستار عدم مداخله سیاسی هستند.
درخواست قدرت‌های بزرگ اروپایی از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران توسط شورای امنیت در گزارش مریم احمدی.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
امسال نیز تلاش فرزندان فروهرها برای برگزاری مراسم سالگرد پدر و مادرشان با ناکامی روبرو شد. 9 سال پیش در چنین روزی پروانه و داروش فروهر، دو تن از فعالان سیاسی ملی‌گرا، توسط افرادی که بعداً دولت خاتمی آنها را عناصر خودسر وزارت اطلاعات خواند، با ضربات چاقو در منزلشان در تهران به قتل رسیدند. از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، فرزندان فروهرها موفق نشدند به یاد والدین خود مراسمی برگزار کنند. در این زمینه شهرام میریان گفتگوی انجام داده با پرستو فروهر، دختر آنها.
ما قصد داشتیم که مراسم بزرگ داشت داریوش و پروانه فروهر رو در 9th سالگرد قتل فجیع اون دو در خانه شون برگزار کنیم که متاسفانه از صبح زود دو سر کوچه ما رو مأمورین امنیتی انتظامی با نرده بستند و حضور بسیار سنگینی هم در تمام این ناحیه داشتند. از همون ساعتهای آغازین صبح حتی اقوام من رو نگذاشت داخل خونه بشن، حتی مغازه های خیابون هدایت رو گفته بودند که کرکره هاشون رو پایین بکشن که کسانی که می اومدن نتونن مأمنی اونجا بجوین و حتی از ایستادن 2-3 نفری آدم ها هم جلوگیری می کردن، خیابان های اطراف رو بسته بودند و به این ترتیب هیچ کس نتونست متاسفانه امسال هم راهی به این خونه بیا تا ما بتونیم یاد اون دو عزیز رو اینجا گرامی بداریم.
خانم پرستو فروهر، برنامه‌ای که در نظر داشتین در منزل به مناسبت 9th سال کشته شدن پدر مادرتون اجرا کنین چه بود؟
ببینید فقط یک مراسم مختصری است برای ادای احترام به اون دو عزیز از دست رفته، برای نشون دادن اعتراض به قتل‌ها های سیاسی در ایران در دو سالی که ما در خونه گرفتیم می آمدن داخل، ادای احترامی می کردن، گلی می گذاشتن، فاتحهی می خوندن و می رفتن بیرون. من نمی دونم که حتی چنین مراسمی رو حق برگزاریش رو از ما می گیرن.
خانم فروهر، چه نگرانی هایی برای نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی وجود داره که دو سال نگذاشتن شما مراسم یادبود پدر و مادرتون رو در منزل برپا کنید؟
حرکت های اعتراضی که مربوط به یادآوری فاجعه است که بر دگراندیشان در ایران رفته و پافشاری مردم رو بر سر دادخواهی نشون میده، یادآوری یاد آن دو عزیزی که تمام عمرشون رو برای آزادی مردم سالاری در ایران جنگیدند و سرانجام در سال خوردگی چنان سلاخی شدند، اینها متاسفانه جایی براش نمیذارن. من نمیدونم از چه واهمه دارن، ولی از همه اینها انقدر واهمه دارن که نمیذارن.
علی‌رغم صدها و بندها در برگزار نشدن مراسم نهمین سالگرد کشته شدن فروهرها، خانم پرستو فروهر، ما شنیدیم که جمعیت فراوانی در کوچه‌ها و خیابان‌های پیرامونی منزل شما گرد آمده بودند.
من هم خبرهایی که داشتم از بیرون حاکی از همین بود. منتها باید خدمتتون بگم که حتی تلفن‌های موبایل رو در این ناحیه کور کرده بودن. کسانی رم که اینجا زنگ می‌زدن از تلفن‌های عمومی توی خیابون سعی می‌کردن که زنگ بزنن، وگرنه با تلفن دستی هیچ کسی نمی‌تونست تماسی برقرار کنه. ولی هم اونها هم به من می‌گفتند که آمدن، خیلی‌ها از راه‌های دورتر آمده بودن. بودند از شهرستان‌هایی و فقط یک تلفن می‌کردند که همدردی خودشون رو ابراز کنند، بگن که همچنان پافشار هستند بر این دادخواه.
گفتگوی شهرام میریان را شنیدید با پرستو فروهر، دختر خانواده فروهر، در مورد جلوگیری ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از برگزاری نهمین سالگرد قتل فجیع پدر و مادر ایشان، یعنی داریوش و پروانه فروهر. رأی مخالف کشورهای همچون افغانستان به قطعنامه پیشنهادی اتاوا مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران در کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل ناظران سیاسی این کشور را دل سرد کرده است. کانادا که با اختصاص بیش از 1 میلیارد دلار کمک مالی و اعزام نیروی نظامی در افغانستان نقش مؤثری را در این کشور بازی می کند، انتظار حمایت نمایندگان افغانستان از ارائه این قطعنامه در کمیته حقوق بشر را داشت. مریم اقوامی از تورنتو.
در شرایطی که رسانه‌های کانادا تصویب قطعنامه پیشنهادی اتاوا مبنی بر نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند، خبرگزاری رسمی کشور موضع افغانستان در برابر این قطعنامه را همچون خاری در چشم کانادا نامیده است. بسیاری از ناظران سیاسی قطعنامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل را که با 72 رأی موافق، 50 رأی مخالف و 55 رأی ممتنع به تصویب رسید، آزمایش قدرت رایزنی و نفوذ نمایندگان کانادا در کمیته حقوق بشر این سازمان نامیدند. گرچه طی 4 سال گذشته دولت مردان کانادا شاهد تصویب موفقیت نامیز قطعنامه های خود مبنی بر جلب توجه کشورهای عضو سازمان ملل به موارد نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ایران بوده است، اما رأی مخالف کشورهای همچون افغانستان، هند و آفریقای جنوبی علیه این قطعنامه ناظران عملکرد بین المللی کانادا را به واکنش واداشته است. خبرگزاری رسمی کشور می نویسد گرچه کانادا به طور جدی نیازمند پشتیبانی کشورهای متحد خود در حمایت از قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل بود، رأی مخالف افغانستان به این قطعنامه که در برابر کمیته حقوق بشر این سازمان مطرح شد، دولت مردان اتاوا را که نقش کلیدی در برقراری صلح و امنیت در افغانستان بازی می کنند دل سرد کرده است. این خبرگزاری می نویسد مخالفت نماینده افغانستان در کمیته حقوق بشر و در نهایت رأی مخالف این کشور به قطعنامه پیشنهادی کانادا در مجمع عمومی سازمان ملل را می توان به سیاست دولت حامد کارزای به حفظ روابط دوستانه خود با جمهوری اسلامی ایران تعبیر کرد و به نظر می رسد علارغم این واقعیت که کانادا با تعهد مالی و نظامی خود در قندهار که میلیون ها دلار برای کشور هزینه داشته و ده ها سرباز کانادایی در مبارزه با شورش شیان طالبان کشته و زخمی شدند، افغانستان نزدیکی به تهران را به حمایت از اتاوا ترجیح داده است. گرچه سفیر افغانستان در سازمان ملل از اظهار نظر در مورد رأی مخالف به قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران خودداری کرده است، اما شاه محمد نیازی، یک دیپلمات بلندپایه این کشور، در گفتگو با خبرگزاری رسمی کانادا بر تداوم روابط دوستانه و ثمربخش خود با این کشور تاکید کرده است. کانادا با اختصاص بیش از 1 میلیارد دلار و اعزام 2500 سرباز ارتش خود که به عنوان بخشی از نیروهای سازمان ناتو در افغانستان حضور دارند تعهد کرده است تا زمستان سال 2009 میلادی به برقراری آرامش و بازسازی در این کشور جنگ زده یاری رساند. از سوی دیگر نمایندگان جمهوری اسلامی ایران که از ماه‌ها پیش رایزنی‌های جدی خود را برای جلب آرای کشورهای همفکر در مقابله با این قطعنامه که نقض حقوق بشر در کشور را محکوم می‌کرد آغاز کردند، با توزیع جزوه‌های 70 صفحه‌ای از وضعیت نقض حقوق بشر در کانادا و دیدارهای متعدد با نمایندگان کشورهای مختلف موفق به کسب آرای مخالف علیه این قطعنامه شدند. به نظر می رسد دیپلمات‌های کانادا در سازمان ملل از مرز خطرناک شکست این قطعنامه در کمیته حقوق بشر مجمع عمومی مطلع بودند. مکسیم برنیر وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار اخیراً دیدارهای متعددی با همتایان خود داشته تا از رأی موافق آنها در مورد این قطعنامه اطمینان حاصل کند. خبرگزاری رسمی کانادا می نویسد ملاقات با رنگین دادفر وزیر امور خارجه افغانستان از جمله رایزنی های آقای برنیه بوده که ظاهراً چندان موفق نبوده است. مقامات وزارت امور خارجه دولت محافظه‌کار کانادا هنوز در مورد موضع افغانستان در قبال این قطعنامه اظهار نظری نکردند. مریم اقوامی، ترانتو.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
بر اساس گزارشات روز پنجشنبه سازمان‌های کمک رسانی که در حال یاری رساندن به نجات یافتگان گردباد ستر در بنگلادش هستند، نگرانی ناشی از شیوع بیماری‌های عفونی و قحطی در این کشور در حال گسترش است. امدادگران به بازماندگانی کمک می‌رسانند که یک هفته است بدون غذا و آب کافی به سر می‌برند. امدادگران می‌گویند اولویت فوری برای بعضی از مناطق آسیب دیده از گردباد رساندن غذای کافی به مردم برای زنده نگه داشتن آنهاست. امانوئل هاکو، یکی از مقامات برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، گفت ما در حال غذا رساندن به کسانی هستیم که خیلی سریع به غذا نیاز دارند تا زنده بمانند، اما آنها به غذای بیشتری نیازمندند. بسیاری از مردمی که در کناره ساحل زندگی می‌کردند، ذخیره غذایی و محصولات کشاورزی خود را بر اثر سیلاب ناشی از گردباد از دست دادند. برنامه جهانی غذا گفت ما فعالیت خود را متمرکز به رساندن بیسکویت‌هایی با ارزش غذایی بالا به کسانی کرده‌ایم که به آنها دسترسی داریم. امانوئل هاکو اضافه کرد تاکنون توسط نیروی هوایی 95 تن مواد غذایی به مناطق آسیب دیده رسانده شده است و 105 تن دیگر در راه است. مواد مورد احتیاج آسیب دیدگان به کندی به دست آنها میرسد، زیرا بسیاری از راه‌ها توسط گردباد از بین رفته و یا تبدیل به رودخانه کوچکی شدند. در بعضی از موارد تنها راه دسترسی به مناطق آسیب دیده توسط درختان قطع شده بسته شده است. گردباد ست در پنجشنبه گذشته سواحل جنوبی بنگلادش را در نوردید، اما آثار ویرانگر آن تا مناطق مرکزی رسید. این گردباد دهکده‌های بیشماری را ویران کرده و باعث مرگ بیش از 3400 تن شده است. بسیاری از قربانیان طعمه امواجی شدند که ارتفاعشان تا 6 متر می رسید. هنوز از سرنوشت هزاران نفر اطلاعی در دست نیست. گروه‌های امدادرسانی می‌گویند یکی از مشکلات موجود رساندن آب آشامیدنی سالم به نجات یافتگان است. یکی از مقامات یونیسف گفت گردباد منابع آب آشامیدنی سالم را از بین برده و آنها را آلوده کرده است. محمد شفیع العالم از سازمان صلیب سرخ بنگلادش گفت ما در بعضی از مناطق آسیب دیده با بیماران مبتلا به اسهال بر اثر آشامیدن آب آلوده مواجه شده ایم. سازمان یونیسف گفت این سازمان چندین اردوگاه برای مواظبت از کودکان بی سرپرست شده بر اثر گردباد در منطقه برپا کرده است. شبناز ظاهرین رئیس سازمان حفاظت از کودکان گفت هزاران کودک در گردباد یکی از والدین خود و یا هر دو را از دست داده اند. ما 30 واحد حفاظت از کودکان دایر کرده ایم تا به آنها روزانه دست کم یک بار غذای گرم بدهیم و فشارهای روانی آنها را کم کنیم. دولت بنگلادش روز پنجشنبه گفت 140 میلیون دلار از کمک‌های بین‌المللی به این کشور رسیده است. بانک جهانی گفت 250 دلار به کشور بنگلادش کمک خواهد کرد. دو ناو ارتش آمریکا با بیش از 40 هلیکوپتر برای کمک به ارتش بنگلادش در یاری رساندن به بازماندگان گردباد به سواحل این کشور رسیدند.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
ساعت 20 دقیقه و 42 ثانیه بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش می‌کنید. موریس برژار، رقصنده، طراح و کارگردان باله مشهور فرانسوی، بامداد پنجشنبه در سن 80 سالگی درگذشت. موریس برژار به تازگی آخرین اثر خود را برای اجرا آماده کرده بود. نگاهی به سرگذشت هنری موریس برژار در گزارشی از میرعلی حسینی در پاریس.
موریس برژار، رقصنده، کوریگراف، کارگردان و استاد باله که در ژانویه 1927 در شهر مارسی در فرانسه به دنیا آمده بود، بامداد پنجشنبه در شهر لوزان سوئیس در سن 80 سالگی درگذشت. موریس برژار که پدرش یک فیلسوف بود، از بچگی در رویای هنر باله به فرا گرفتن هنر رقص پرداخت و در 14 سالگی در اپرای مشهور پاریس به روی صحنه رفت. وی در 1951 نخستین باله خود را در استکهلم به اجرا درآورد و در 1955 باله سمفونی برای یک مرد تنها را به همراه گروه خود به روی صحنه برد. در 1959 با اجرای باله پرستش بهار بر اساس اثری به همین نام از ایگور استراوینسکی شهرت جهانی یافت. موریس برژار در 1960 گروه باله قرن بیستم را در بروکسل به وجود آورد و با گروه خود در کشورهای مختلف جهان هنر خود را در زمینه باله عرضه کرد. در 1966 در فستیوال مشهور تئاتر اوینیون در فرانسه موریس برژار و گروه باله قرن بیستم در تالار پاپ‌ها با اجرای باله موفقیت چشمگیری کسب کرد. در اوایل سالهای 70 میلادی برابر با سالهای 50 خورشیدی موریس برژار به مطالعه و فراگیری در نمادهای رقص ایرانی می‌پردازد و آثارش در تالار رودکی تهران به اجرا در می‌آید. با برخورداری از حمایت شهبانو فرح پهلوی ملکه وقت ایران، موریس برژار علاقمند به هنر و فرهنگ ایران چندین اثر می‌آفریند و در سال 1350 در تخت جمشید به هنگام جشن هنر شیراز آثار باله خود را به اجرا در می‌آورد. در آبان 1350 موریس برژار باله گلستان را بر پایه گلستان سعدی می‌آفریند و به پاس تقدیر از شهبانو در تهران به اجرا در می‌آورد. موریس برژار در ایران با موسیقیدانان مشهور ایرانی نورعلی برومند، نورالدین رضوی سروستان و داریوش طلایی همکاری می‌کند و زیر نفوذ موسیقی ایرانی قرار می‌گیرد. پس از آشنایی با یک موسیقیدان صوفی ایرانی، استاد الهی، موریس برژار به دین اسلام روی می‌آورد و سالها بعد می‌گوید تجربه هنر ایرانی و آشناییش با دین اسلام نقش مهمی در هنرش ایفا می‌کنند. وی در مورد گروهش کمپانی برژار باله که از 1987 تا کنون در شهر لوزان به فعالیت خود ادامه می‌دهد گفته بود:
La compagnie était plus importante que moi. Donc j'ai créé grâce aux danseurs pour les danseurs.
برای من این گروه از خود من مهمتر است. من به موهبت رقصندگان و برای این رقصندگان این گروه را به وجود آوردم. موریس برژار در مجموع 200 نمایش باله آفریده و به روی صحنه برده است. موریس بژار در 1995 موفق به ورود به آکادمی هنرهای زیبای فرانسه می شود که به منزله مهمترین تقدیر از وی قلمداد می گردد. وی در مورد هنر کوریگرافی و تنظیم رقص می گوید:
Un chorégraphe n'est pas le maître de la danse, mais son premier serviteur.
یک کوریگراف استاد رقص نیست، نخستین خدمتگزار آن است. موریس بژار که دوستان بسیاری را از دست داده بود، پس از مرگ یکی از دوستانش فردی مرکوری گفته بود:
Mais la mort, il l'avait apprivoisé grâce à la danse.
Pourquoi craindre la mort? Parce que on craint ce qu'on peut éviter. La mort, on peut pas l'éviter.
چرا باید از مرگ ترسید؟ از چیزی باید ترسید که می توان از آن پرهیز کرد. اما مرگ اجتناب ناپذیر است. این تنها حقیقت موجود است. آخرین اپرای بله او به نام دور دنیا در 80 دقیقه که در دسامبر بدون حضورش در لوزان سوئیس بر روی صحنه می رود، قرار است در سال آینده در تالار اپرای مشهور پاریس نیز اجرا شود. و همچنان که دوستش فردی مرکوری در یکی از ترانه هایش گفته بود: نمایش باید ادامه یابد، حتی اگر راه نمایش را از دست داده است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
میرعلی حسینی نگاهی داشت به زندگی موریس بژار، طراح رقص و بالرین مشهور فرانسوی که در سن 80 سالگی درگذشت و قطعاتی نیز در تهران در دهه 50 خورشیدی اجرا کرد. و ما حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در ادامه رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران روز پنجشنبه، تیم‌های پرسپولیس، استقلال اهواز، سباباچی، زوباهن اصفهان، پیکان، سپاسی شیراز و پگاه گیلان با پیروزی بر حریفان خود به مرحله بعدی صعود کردند. در مهمترین بازی عصر پنجشنبه، تیم پرسپولیس در ورزشگاه تختی شهر آبادان در یک دیدار پرگل با حساب 3-2 از صدر تیم صنعت نفت گذشت. در سایر دیدارهای پنجشنبه، استقلال اهواز با 3 گل سمند تهران را شکست داد. سباباچی 4-0 میهمانش تراکتورسازی تبریز را با شکست روانه خانه کرد. پیکان 2-1 استقلال بندر انزلی را برد. سپاسی شیراز در ضربات پنالتی تیم همشهریش مقاومت را پشت سر گذاشت. زوباهن اصفهان 4-1 میزبانش دانشگاه آزاد زنجان را حذف کرد و پگاه گیلان هم با 3 گل از صدر تیم مس سرچشمه گذشت. ادامه رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران عصر جمعه انجام می‌شود که طی آنها فولاد خوزستان با سایپا، پیام خراسان با راهن تهران، شیرین فراز کرمانشاه با استیلازین تهران، ملوان بندر انزلی با شاهین پارس جنوبی بوشهر و استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با تربیت یزد مساف خواهند داد. مرحله نهایی مسابقات فوتبال یورو 2008 بدون تیم ملی فوتبال انگلیس برگزار خواهد شد. روز پنجشنبه بیشتر رسانه‌های اروپا عدم حضور تیم ملی فوتبال انگلیس بعد از 24 سال در رقابت‌های جام ملت‌های قاره سبز را در صدر خبرهای خود قرار دادند. شبکه دوم تلویزیون آلمان در بخش خبری عصر پنجشنبه ضمن تحلیلی از رقابت‌های انتخابی فوتبال یورو 2008 که چهارشنبه شب پایان یافت، حذف تیم انگلیس زادگاه فوتبال در جهان را بزرگترین اتفاق دور مقدماتی یورو 2008 ذکر کرد. تیم ملی انگلیس که در گروه 5 مرحله مقدماتی قرار داشت، چهارشنبه شب ضمن تحمل شکست 3-2 از تیم ملی کرواسی که در ورزشگاه ویمبلی لندن رقم خورد، از یورو 2008 خداحافظی کرد. 14 تیم راه یافته به دور نهایی جام ملت‌های اروپا، یعنی تیم‌های فوتبال لهستان، پرتغال، ایتالیا، فرانسه، یونان، ترکیه، جمهوری چک، آلمان، کرواسی، روسیه، اسپانیا، سوئد، رومانی و هلند، همراه سوئیس و اتریش، دو کشور میزبان یورو 2008 در تابستان سال آینده این رقابت‌ها را برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. محمد البرادعی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه در جلسه هیئت مدیره آژانس در وین گفت آژانس تاکنون قادر نبوده است برخی از جنبه های مهم برنامه اتمی ایران را تایید کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه گفت انتظار دارد در کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس پیشرفتی صورت گیرد. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر روز پنجشنبه در شرم الشیخ با ملک عبدالله پادشاه اردن و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات کرد و درباره فراهم آوردن مقدمات برگزاری کنفرانس صلح با آنها به تبادل نظر پرداخت. دیوان عالی پاکستان روز پنجشنبه آخرین چالش برای انتخاب دوباره پرویز مشرف رئیس جمهوری را رد کرد و راه را برای تبدیل شدن او به یک رهبر غیر نظامی پس از 8 سال حکومت نظامی هموار ساخت. و خبر آخر آن که بی‌نظیر بوتو نخست وزیری سابق پاکستان و رهبر حزب مردم روز پنجشنبه از مسئولان و اعضای حزب